پرداخته نشده، الان تبدیل شده به یه احساس داغ و پرحرارت که حالا با خشم خودشو نشون میده و در کنارش با اشک هم داره برون ریزی میشه.
بله.
یعنی فکر میکنم این نکته هم بود دیگه، در کنار این که حتی خود خشم هم یه هیجان شاید لازمیه یه وقتی که
بله که یه وقتی اصلا به ما کمک میکنه درسته. توی یه شرایطی و میتونه باعث بشه که ما آدم ها به جای خودش و به موقع خودش بتونیم
بله.
ناراحتیمونو و اینکه از شرایط راضی نیستیم رو به دیگران نشون
دقیقاً.
بدیم
بله.
و مرزهای خودمون رو حفظ کنیم حتی گاهی وقتها. پس بنابراین احساس منفی نیست، اصلا احساسی نیست که ما بگیم داشتنش غلطه.
بله.
ولی اگر با رفتارهایی همراه باشه که به خودمون یا به دیگران آسیب بزنه، در این صورت اون رفتارها جای رسیدگی دارن و باید ببینیم که دلیل این که فرد خشمش همیشه با پرخاشگری همراهه یا همیشه با گریه همراهه چیه؟
درست.
به چه دلیل این اتفاق بعدش میفته؟
چون خیلی وقت پیامک به دستمون میرسه، مثل همین حالا که داریم راجع به این موضوع اختصاصا صحبت میکنیم، افراد ابراز ناتوانی میکنن و خیلی از خودشون انگار حتی خودشون رو سرزنش میکنن دیگه، که من نمیدونم چرا تا میخوام مثلا ناراحتیمو عنوان کنم، حالا مثلا به همسرم یا مثلا به طرف مقابلم، به همکارم، زود اشکم در میاد و این رو بعدش عصبانی میشن از دست خودشون.
بله.
این هدف ما هم تو این برنامه همینه که راجع به این موارد صحبت کنیم که چطور بتونیم در واقع هیجاناتمون رو به بهترین شکل ممکن برون ریزی کنیم. هدف ما هم این نیست که این هیجانات رو در خودمون سرکوب کنیم. خیلی متشکرم عزیزان شنونده که با ما همراه هستید. قطعا پیامک های شما رو میخونم. شما هم لطفا با ما همراه باشید، از تجربیاتتون بفرمایید که آیا براتون پیش اومده که در اوج خشم و عصبانیت بزنید زیر گریه و بعدش هم بگید نمیدونم چرا گریه کردم. حتما پیامک بفرستید به 3102 میخونم، تلفن بزنید به 2265-2876، صدای گرمتون رو هم پخش میکنیم. درس روز داریم، بریم ببینیم امروز قراره چی یاد بگیریم.
درس روز.
یکی از عاقلانه ترین خصلت های بچه های کوچیک اینه که هیچ خجالت نمی کشن بزنن زیر گریه. شاید به خاطر اینکه حسشون از جایگاهشون در دنیا از ما درستتر و دقیق تره. می دونن که موجودات خیلی کوچیکی هستن در یه دنیای خصمانه و غیر قابل پیشبینی. اینکه تسلطی به اتفاقایی که دور و برشون می افته ندارن. قدرت درکشون محدوده و خیلی چیزا هست که بخواد آدمو نگران، سودایی یا گیج کنه. پس چرا به طور منظم گاهی حتی برای چند لحظه آدم نباید با حقیق کردن حال خودشو خوب کنه؟ فقط به خاطر رنج و حرمان زنده بودن. متاسفانه این بینش و خرد رو با بزرگ شدن از دست میدیم. به ما یاد میدن به هر قیمتی شده از اون موجودات ظاهرن حال به همزن نباشیم که بهشون میگن بچه زرزرو. موجودی که در واقع خیلی هم فیلسوفه. شروع میکنیم به ربط دادن بلوغ به آسیب ناپذیری و لیاقت. فکر میکنیم که عاقلانه است نشون بدیم شکست ناپذیر و قوی هستیم و به اوضاع مسلطیم. ولی این البته اوج خطر و لاف گزافه. درک این که آدم نمیتونه با شرایط کنار بیاد بخش جدای ناپذیر آدم های واقعا پرتاقته. لحظه های از دست دادن جرأت بخشی از یه زندگی شجاعانه است. اگه به خودمون حق ندیم که گاهی خم بشیم، این خطر هست که یه روزی مثل ترکه بشکنیم. ما از این سوء تفاهم در عذابیم که تنها چیزی که گریه رو توجیه میکنه یه فاجعه واضح و روشنه. ولی این یعنی همه بدبیاری های روزانه و ساعتی رو فراموش کنیم. این که به طور فرضی چه چیزای کوچیک زیادی میتونن رو ما اثر بذارن و اینکه بار تحمل همه اینا در کوتاه مدت میتونه چقدر سنگین باشه. وقتی حس گریه هجوم میاره باید انقدر بالغ شده باشیم که بخوایم تسلیم این حس بشیم. همونجور که تو سن 5-6 سالگی خردمندانه تسلیم گریه می شدیم. باید بریم یه اتاق خلوت، لحافو بکشیم رو سرمون و تسلیم تنداب مهار نشده شرایط وحشتناک بشیم. ما خیلی راحت یادمون میره که در جنگیدن با ناامیدی چقدر انرژی هدر میدیم. ولی یه جا بالاخره آدم باید به یأس و دلسردی هم فرصت بده. این موقع هیچ فکری نباید زیادی تاریک در نظر گرفته بشه. مثلا معلومه ما عرضه نداریم. واضحه که همه خیلی بدجنسن. طبیعیه که شرایط خارج از تاب تحملمون باشه. زندگیمون بیشک بیمنی و داغونه. اگه بخوایم جلسه گریه‌زاری به نتیجه برسه، باید تا تهش بریم و اونجا احساس راحتی بکنیم. باید بذاریم احساس فاجعه زدگی هر چی میخواد بگه بگه. بعدش اگه کارمون رو درست انجام داده باشیم، یه جایی وسط فلاکتمون یکی دوتا فکر هرچند کوچولو نهایتاً به ذهن میاد و احتمالاً نقطه مقابل بدبختی رو طرح میکنه. یادمون میاد که یه نفر یه موقع دستی به مهربونی به سرمون کشیده. این که یکی و نصفی دوست خوب تو این سیاره داریم و هنوز بعضی کتابای جالب رو نخوندیم و اینجاست که میفهمیم اوج طوفان رو از سر گذروندیم. علارغم منطق بزرگسالی، نیازهای کودکی مدام در وجود ما سرک میکشن. هیچ وقت از این دور نیستیم که بخوایم بغلمون کنن و قوت قلب بهمون بدن. همون جوری که دهه ها قبل یه بزرگسال دلسوز احتمالاً پدر یا مادر با همون رفتار میکرده، که احساس حمایت فیزیکی بهمون میداده، پیشونیمونو ماچ میکرده، با نظر مهربونی و رأفت نگاهمون میکرده و شاید حرفی بیشتر از تایید کردن و آره گفتن نمیزده. بچه ننه بازی در آوردن این خطر رو داره که آدمو مسخره کنن، مخصوصاً با قد 2 متر و موقعیتی که احساس مسئولیت میطلبه. ولی درک و پذیرش خواهش‌های دوران بچگی جوهر بزرگسالی واقعیه. در واقع بدون مذاکره با کودک هیچ بلوغی وجود نداره و چیزی به نام بزرگسال درست و حسابی نداریم که نخواد هر از گاهی مثل یه بچه 2 ساله بهش قوت قلب بدن. تو خانواده‌های معقول باید یه نوشته‌هایی باشه شبیه اونایی که تو هتل‌ها هست که بزنیم به در اتاق که به آبرین اعلام کنیم ما تو اتاق داریم برای چند دقیقه کاری میکنیم که برای انسانیتمون ضروریه و ذاتاً مربوط میشه به ظرفیت زندگی به عنوان یه بزرگسال. یعنی داریم مثل یه بچه گم شده هق هق میکنیم.
حال دلتون خوش، خیلی متشکرم که با ما همراه هستید با شبکه رادیوی سلامت و برنامه با هم حرف بزنیم. البته همونطور که عرض کردم خدمتون، چون داریم در مورد گریه در زمان عصبانیت صحبت میکنیم، قطعا منظور ما این نیست که گریه بده و گریه نکنیم. در خلال گفتگومون با خانم دکتر قدرتی هم به خوبی به این موضوع اشاره کردیم. اما دوستان، گاهی آدم ها وقتی عصبانی میشن خشمشون رو ابراز نمیکنن، از احساسشون حرف نمیزنن و حسشون رو سرکوب میکنن. این احساسات سرکوب شده روی هم تلمبار میشه، بعد ممکنه یه دفعه سر یه اتفاق این احساسات سرکوب شده که خیلی هم روی هم تلمبار شده مثل جعبه پر از بارود منفجر بشه. در این شرایط هیچ بعید نیست که فرد بزنه زیر گریه. لطفاً با ما همراه باشید. همچنان منتظر پیامک‌های شما هستم. به دستم رسیده چند تا. صدای فرومهرتون رو هم بشنویم. شماره تلفن ما 2265-2876. شماره پیامک ما هم 3102. خانم دکتر قدرتی، اگه موافق باشید قبل از اینکه پرسش بعدیمو رو از خدمتتون بپرسم، برم سر وقت پیامک‌ها؟
بله بله حتما.
خانم دکتر، شنونده که خودشون رو خانم فاطمه منصور از بابل معرفی کردن گفتن سلام وقت بخیر، من گریم میگیره زود، نمیدونم چرا، چیکار کنم؟ به همین سادگی
خوکر کردن
به همین خوشمزگی. بله،
اصلا چیز بدی نیست این که شما گریه میکنید. من همیشه یه جمله‌ای رو به مراجعان میگم، یکم مراجعان میگفت من نمیدونم چرا میام تو اتاق تو میشینم گریم میگیره، اصلا در دیوار اینجا نمیدونم چجوریه که گریم میگیره.
ما میگیم خانم دکتر یه بار ببینیم کلینیک شما رو، دفترتون ببینیم،
عذرخواهی میکنم از اینکه گریه میکنم. بعد من همیشه بهشون میگم که نه، اصلا احساس بد نداشته باش، گریه کردن کار آدمای قویه اتفاقا. یعنی فکر نکنی که چون گریه میکنی ضعیف هستی، یه روشیه که ما احساسمون رو میریزیم بیرون و هر آدمی شاید راحت نتونه این کار انجام بده. به نظر من یه آدم قوی میتونه،
و اون هنر شماست خانم دکتر به عنوان درمانگر که در واقع اون برون ریزی احساس رو از مراجعتون میگیرید که اونجوری خودش رو تخلیه هیجانی کنید.
یه بخش از کار ما این هستش که برون ریزی احساسات رو تسهیل میکنیم. ولی اینکه این دوستمون گفتن که من خیلی زود گریه میگیرم، من فکر می‌کنم منظورشون این هست که جاهایی که نباید این اتفاق میفته، بله، یا جاهایی که انتظار میره که رفتارهایی رو بروز بده که از طریق اون رفتارها بتونه نیازشو بگه، خواستشو بگه. و درسته که گریه کردن یکی از روشهاییه که ما از طریق اون به دیگران اعلام میکنیم که من الان چه احساسی رو دارم تجربه میکنم. حتی شاید یه جاهایی باعث بشه که خب دیگران ما رو بیشتر درک کنن، بیشتر حرفای ما رو بشنون. ولی واقعیت اینه که اگر جلو جمع همیشه بخواد اتفاق بیفته، خب میتونه باعث بشه که خجالت هم بکشیم یا احساس ناکافی بودن هم به همون دست بده. پس بنابراین یه جاهایی لازم هستش که زمانش رو به تعویق بندازیم، اون لحظه جلوش رو بگیریم، کنترلش بکنیم و مدیریتش بکنیم. این که ما چطور میتونیم خشممون رو به تعویق بندازیم، باز روش‌های مختلفی هست. بذارید من یک دو تا روش کوتاه مدت بگم حتماً، و بعد در مورد روش‌های بلند مدت تر صحبت کنم که آدم‌ها باید واقعاً اینا رو در طول زندگیشون تمرین بکنن.
درست.
این مهارت‌ها رو انقدر تکرار بکنن تا یه بخشی از رفتارهای ذاتیشون بشه، یه بخشی از رفتارهای
نهادینه بشه.
نه، بله دقیقاً، یعنی در واقع جز رفتارهای روزمره فرد بشه.
بله.
ببینید یه درمانگری هست به اسم گاتمن، ایشون یه پژوهش خیلی جالبی رو انجام داده و دیده که زن بین زوجین انجام داده و دیده که زن و شوهرها وقتی که میخوان راجع به خواسته هاشون با هم حرف بزنن، وقتی تو اوج عصبانیت میان این خواسته ها رو مطرح میکنن، خیلی به شیوه نامناسبی صحبت میکنن و در نهایت هم اون بحث به هیچ جا نمیرسه.
درسته.
یعنی اصلا نمیتونن حل مسئله کنن، نمیتونن همدیگر رو درک کنن. چرا؟ چون سر هم داد میزنن و خیلی با عصبانیت این رو بیان میکنن. اینا یه پژوهشی انجام دادن و اومدن یه سری دستگاه‌هایی رو به بدن اینا وصل کردن، دستگاه‌هایی که میزان ضربان قلب و اکسیژن خون این زوجین رو اندازه می‌گرفت، و دیدن که زمانی که خیلی خشمگین میشن و این دستگاه‌ها در واقع میزان اکسیژن رو پایین نشون میدن، ضربان قلب رو خیلی بالا نشون میدن، دقیقاً همون موقعی که اینا نمیتونن خوب صحبت کنن و خواستاشون نمیتونن به هم بگن و این خشم رو خیلی به صورت نامناسب بروز میدن. یه دستیاری رو این آقای گاتمن فرستاد داخل اتاق که به زوجین زمانی که این علائم رو بروز میدادن و نشون میدادن بهشون اعلام میکرد، میگفت این دوربینی که ما داریم فیلم شما رو میگیریم خراب شده، شما یه رو استراحت کنید، یه رو به خودتون فرصت بدید، بعد از یه رو بیاید راجع به این خواسته دوباره صحبت کنید.
بله.
و میدیدن زمانی که این کارو میکنن، سری بعد که میان خواستهشون رو بگن، خیلی با آرامش بیشتر، با منطق بیشتر صحبت میکنن، دیگه همش همدیگه رو محکوم نمیکنن، متهم نمیکنن و رفتارهای پرخاشگرانه تا حدود زیادی کاهش پیدا میکنه.
یعنی خانم دکتر این مکس اینقدر کمک کننده بود؟
بله، به تاخیر انداختن. بله. یعنی من اگر میبینم که اون لحظه خیلی عصبانی ام، در حدی که اصلا علائم بدنی دارم نشون میدم، علائم فیزیولوژیک نشون میدم، تپش قلب پیدا میکنم، داغ میشم،
بله،
به تنهایی حالت این هستش که یه مدتی بیان خواستم رو به تعویق بندازم، محیط رو ترک کنم، به خودم یه استراحت کوتاه مدتی بدم، یا همین چیزایی که شنیدید، یه لیوان آب بخورم، برم قدم بزنم، نفسای عمیق بکشم.
اصلا خانم دکتر حتی تغییر لوکیشن، موقعیت مکانی،
بله،
همون لحظه‌ای که نشستیم مثلا بلند شیم،
دقیقاً،
شاید همین یه ذره حرکت کوچولو هم واقعا کمک کننده باشه.
بله میتونه باعث بشه که این به تعویق انداختنه باعث میشه که انگار ذهن من یه تنفسی میکنه و انگار که من میتونم خودم رو کنترل بیشتری بله. داشته باشم رو خودم رو حسم و علائم بدنی بله. من کنترل میشه و دفعه دیگه که میخوام راجع به اون موضوع صحبت کنم با آرامش بیشتری حرف میزنم
درست.
و احتمال اینکه خواستم رو بگم احتمال اینکه نیاز واقعیمو بگم
بله.
و قشنگ هم این رو عنوان بکنم
درسته.
احتمالش بیشتره.
چقدر این نکات مهم بخوام دکتر که حرف ما تاثیرگذار باشه.
بله نکات بله. خیلی آنچنان عجیب و غریبی هم نیست یعنی هر آدمی
اما مهم در جایگاه خودش بسیار مهم
اجرا کنه بله, بله.
خانم دکتر میگم حالا چون وقت برنامه‌مون هم خیلی دیگه داره رو به پایان میرسه مدیریت کنیم زمان رو من یکی دیگه از پیامک رو با اجازه شما بخونم که پاسخ بفرمایید. در مقابل اون عزیزانی که میگن در زمان خشم گریم و میگیره شنونده ای با پیش شماره 939 چهار شماره پایانی 0702 گفتن من خوشحالم که میشم گریم میگیره چیکار کنم خانم دکتر؟
حالا فکر نمیکنم گریه خوشحالی خیلی
چیز بدی باشه ناراحت کننده
بله. بیشتر ما اون گریه ای اذیتمون میکنه که تو اوج عصبانیت داره اتفاق میفته
بله.
چون اون لحظه انتظارات دیگه ای از خودمون داریم گفتم خدمتتون اون لحظه انتظار داریم که خواستمون رو بگیم حرفمون رو بزنیم
بله.
و این گریه کردن مانع از این قضیه میشه.
خب اصلا گریه خوشحالی هم خوبه یه جای کنترل بشه یعنی مدیریت ما هی میگیم کنترل مدیریت بشه شاید بخوای اصلا صحنه قشنگی ببینی این عشقا نمیذاره.
خب باز نفسای عمیق بکشی شروع کنی نفسای عمیق بکشی و شروع کنی تو ذهنتون با خودتون حرف بزنید. ما آدم ها خیلی زیاد با خودمون صحبت میکنیم تو لحظه و اون جملاتی که به خودمون میگیم اون خودگویی های درونی که داریم اون لحظه میتونه یه احساس رو واقعا تغییرش بده
بله.
میتونه عوضش کنه میتونه شدتش رو کم بکنه و اون لحظه گفتن حرفای شاد
بله.
حرفایی که
بله.
حس خوشایند به من میده
درسته.
میتونه رو گریه کردن تاثیر بذاره.
خلاصه به خودمون فرصت بدیم دیگه
بله.
از لحظات و صحنه‌های زیبا هم لذت ببریم. خانم دکتر شنوندی خانم یا آقای کاووسی از پردیس تهران هم گفتن سلام من از بچگی گریه کردن رو نشونه ضعف یاد گرفتم یعنی اینجوری به من آموزش دادن به همین دلیل خیلی کم و البته پنهان گریه میکنم چه کار کنم؟ این اصلا خوبه؟ بده؟ تایید میفرمایید یا رد میکنید؟
به عنوان کسی که سالهاست دارم تو این حوزه کار میکنم افرادی که گریه میکنن
بله.
آسیبای جدی نمیبینن
درسته.
آسیبای روانی جدی نمیبینن
درسته.
گریه کردن یه کانالیه که به ما کمک میکنه که احساساتمون رو بیرون بریزیم و نذاریم شدت این احساسات خیلی بالا بره. یه کانالیه که کمک میکنه ما احساساتمون رو سرکوب نکنیم
بله.
روش های دیگه هم وجود داره برای نشون دادن احساسات مثلا روش های هنری کانال
بله.
های هنری باز یه کانال
یعنی
تخلیه احساساتن مثلا کسی که ناراحت میشه نقاشی میکنه
آها.
کسی که قصه میخوره
درسته.
مثلا میره یه شعری میخونه حالا با محتوای غمگین
بله.
یا میخواد احساسه رو تغییر بده یه شعری میخونه با محتوای شاد اینا روشایی هستن که به ما کمک میکنن
یا مثلا
میکنن.
شنیدن یه موسیقی
بله.
حالا هم مناسب اون حالمون باشه یا نه دقیقا برعکس اون حال و هیجانی که داریم تجربه میکنیم
بله اگر مطابق با اون احساسی باشه که تجربه میکنیم باعث کاتارزیس یا تخلیه عاطفی میشه
بله.
اگر مغایرش باشه کمک میکنه که اون احساسو بتونیم تعدیلش کنیم شدتشو کم بکنیم.
بسیار علی خیلی متشکرم. ببینم باز پیامک داریم بله فراوون. خانم دکتر گفتن که شنونده با پیش شماره 912 چهار شماره پایانی 6095 گفتن قبلا که گریه میکردم حالم خوب میشد حالا گریم نمیگیره فقط مات میشم و فکرم در واقع درگیر میشه به گذشته و این حالم رو بدتر میکنه چیکار کنم؟
بله ببینید بذارید من یه مثلثی رو راجع به صحبت کنم. ما یه مثلثی در درونمون داریم که یک ضلعش احساساته مثل همین احساس خشمی که امروز در مورد
بله.
صحبت کردیم. یه ضلعش رفتارهای ما هستن که رفتارهای ما میتونه گریه کردن باشه میتونه خیره شدن به یک نقطه باشه میتونه داد کشیدن سر دیگران باشه یا میتونه سکوت کردن باشه اینا رفتارهای ما هستن و یک ضلعش افکاری هستن که اون لحظه تو ذهن ما میان و این فکرها اگر خیلی معطوف به گذشته باشن، خیلی معطوف به آینده باشن، میتونن حال ما رو بد کنن. یعنی اگر اون لحظه که عصبانی هستیم هی بریم اشتباهات گذشته یا اون قسمتهایی از زندگی که احساس ناکامی کردیم تو گذشته اونا رو همش مرور کنیم، بله. خب باعث میشه که خشم بیشتر میشه، این حالتهای مات شدن، خیره شدن بیشتر، بله. میشه، یا این حالت گریه کردن تو جمع شدت پیدا میکنه.
خب لحظه که اشاره کرده به مات شدن و خیره شدن،
بله.
شاید یه مقداری این یه کد میده که باید فرد اون برون‌ریزیشو حتما داشته باشه، حالا چه تو اتاق مشاوره و درمان،
بله.
و چه در فضایی که احساس امنیت میکنه، چون این ممکنه که منجر به افسردگی بشه. آیا اینطور هست؟
ما آدم ها زمانی که بیان یه احساس برامون خیلی سخته، خودمون رو دچار بی‌حسی روانی میکنیم،
بله.
بی‌حسی روانی یعنی وانمود میکنیم که هیچ اتفاقی نیفتاده و ذهنمون رو سریع از اون موضوع اصلی منحرف میکنیم. اینا حالتهای بی‌حسیه. این مات شدن و خیره شدن هم یکی از نشانه هاش میتونه باشه،
بله.
یعنی فرد از این طریق داره از خودش محافظت میکنه. این رفتارا شاید در کوتاه مدت به فرد کمک کنن که
درسته.
بتونه از اون موقعیت اجتناب کنه و فرار کنه، ولی در دراز مدت خودشون آسیب رسانن، به خاطر اینکه یه نوع فرار کردنه دیگه و هیچ وقت نمیذاره که با اون مسئله و مشکل اصلی که باعث بروز چنین رفتاری شده فرد مواجه بشه و برخورد سازنده رو یاد بگیره.
خانم دکتر، همین شنوندمون در ادامه بازی پیامک فرستادن، گفتن مثلا همون فرار احساسی که شما اشاره کردین، الان دقیقاً حواسم رو آوردم به برنامه و دارم میشنوم، اما انگار که نه انگار کل حیات و باغ رو آب گرفته، چیکار کنم دیگه؟ والا به خدا اینجوری دقیقا این جمله خودشونه. ما از شما خیلی متشکریم عزیز شنونده فرهیختمون که با ما همراه هستید، نظر تجربه خودتون رو با ما در میون میذارید. خانم دکترم مدیریت زمان دارم، پاسخگوی پرسش‌های شما هستم. خانم دکتر بریم برای جمع‌بندی ببینیم که چیکار کنیم، چطور یاد بگیریم که خشم و عصبانیتمون رو بله بروز بدیم. خیلی کوتاه سیسنی،
من فقط خیلی کوتاه مفید و مختصر بگم خشم احساس بدی نیست،
بله.
خشم یه احساس طبیعیه که ما آدم‌ها تو موقعیت‌های مختلف تجربهش می‌کنیم، ولی هر آدمی با توجه به راه‌هایی که بلده، رفتارهایی که بلده، به شیوه‌های مختلف میاد این خشم رو بروز میده،
بله.
گریه کردن هم یه رفتاریه که بیشتر،
بله.
جاها بد نیست، آسیب رسان نیست، ولی اگر تنها رفتاری که من بلدم همین گریه کردنه و هیچ روش دیگه‌ای رو نمیتونم استفاده بکنم، در مواقع بروز خشم این میتونه در دراز مدت خودش تبدیل به یه مشکل بشه و باعث بشه که اون جاهایی که باید قاطع برخورد کنم هیچ وقت اینو یاد نمیگیرم.
پس نگاه عمیق‌تری به خودتون بندازید، احتمالاً وقتی که همچین شرایطی براتون پیش میاد صدمه‌ای وجود داره که باید پاسخ داده بشه. تنارام و دلارام باشید.
ما معمولا وقتی میخواییم بریم مسافرت سفر کنیم میریم به سمت شمال، چون دریا خیلی آرامش میده، خیلی آرام برسه.
این شیون مادریست که رودخانه پاره تنش را با خود میبرد، صحنه غم‌انگیز که با آغاز فصل گرما کم دیده نمیشود.
حدوداً 8 ساله بودم، به همراه خانوادمون برای تفریح لب رودخونه کرج رفتیم. اونجا مشغول بازی بودیم، این آب خیلی وسوسه انگیز بود. یه خورده می‌رفتیم لب آب، یه دو تا سنگ پرد می‌کردیم تو آب، باز می‌اومدیم اینور تو بازی می‌کردیم، تا اینکه من با همین شیطنتم افتادم توی آب. همون لحظه خانواده من متوجه شدن این آب چون فشارش زیاد بود منو یه مسافت خیلی طولانی با خودش برد. پدرم کنار رودخونه میدوید که ببینه چجوری میتونه منو نجات بده، تا اینکه خودشو پرت کرد تو آب. دیگه جلوتر که رفتم دوتا نجات غریق وایساده بودن اونجا که یکیشون یه چوب بلند دستشون بود، یکیشون تور بود، که یکی از این نجات غریقا خودشون رو انداختن تو آب، اون یکی هم که با چوب تنابم دستشون بود هدایت میکردن که یه جوری منو نجات بدن، که دیگه خوشبختانه موفق میشن و منو نجات میدن. بعد دیگه اون لحظه بابام هم از آب در میارن که میبینم بابام تمام پاهاش که زخمی بود. خدا رو شکر من اتفاق خاصی برام نیفتاد. ممنون این نجات غریقام هستم که اونجا بالاخره خانواده ها می اومدن، بچه ها بازی میکردن، احتمال وقوع حادثه رو میدادن. ولی از اون اتفاق به این ور ترس از آب دارم و از 8 سالگی تا به حال که الان 52 سالمه دیگه پا تو آب نذاشتم. پدرم هم همینجور هر وقت اسم دریا میاد اصلا میگه من موافق دریا رفتن نیستم. از اون به بعدم یک بارم پاشو تو آب نذاشتم.
من یه غریق نجات هستم. اینجا افرادی که میان آب تنی میکنن، شنا میکنن، اکثر اوقات ما هشدار بهشون میدیم. یعنی علیرغم هشداری که بهشون میدیم، اکثر اوقات بی توجه میکنن و اتفاقات ناگواری میفته.
من دکتر داوودی هستم، معاون مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گیلان. خب مستحضر هستیم، دریای خزر یک دریایی هست که هر 900 کیلومتر طول داره، ساحل داره، در مجموعه 3 استان گیلان، مازندران و گلستان، و هر 500 متر ما یک نقطه حادثه خیز داریم در این دریا. و عزیزان توجه بکنن، افرادی که فکر میکنن شناگرهای ماهری هستن، در استخرها شنا کردن در دریا برخلاف اون چیزی است که در استخرها اتفاق میفته، که لازم هست که به همه مردم هشدار بدیم که نقاط حادثه خیز نقاطی هستن که موجهای ریپ کارنت یا هم موجهای شکافنده در این مناطق وجود داره، که باعث میشه که ما و اگر آشنا نباشیم به محیط شنا، به محیط این دریا ممکنه خدای نکرده دچار حادثه بشیم.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران، و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، 025-31-02.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا موند. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم‌افزار هدو همه این دغدغه‌ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم‌افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل‌تری رو دریافت کنید. هدو، ظاهری زیبا، هسته‌ای محکم.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
باشه بفرست و بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ. خانم ایزان جانم،
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بی چون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت.
وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
و پرچمونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید، میندازم بهت.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم.
این که خوبیش از شهر فرش به تو ربطی نداره. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم با آشغالا بزنه جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما زامنم داری.
زامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقا
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لفظم خانگی.
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
زامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
بابا
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه
پسر. کنترلش که اینجا فقط چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
گفتم که جوینده یابنده است، یکی از یکی دلرباتر.